بسم الله الرحمن الرحیم.
الاصطلاحات العامه فی القیاس، لابد اولا من بیان المصطلحات العامه عدا المصطلحات الخاصه بكل نوع التي سیرد ذکرها فی مناسباتها، و هی الاول سوره القیاس و یقصد بها هیئة التألیف الواقع بین القضایا تا آخر. عرض می شود که مبحث اول در باب قیاس مربوط شد به بیان حقیقت و ماهیت قیاس، که ملاحظه فرمودید لغتاً اصطلاحاً قیاس رو معنی کردیم. نکاتی هم که در تعریف قیاس بود کلمه به کلمه معنا شد. مبحث دوم در باب قیاس مربوط می شود به بیان اصطلاحاتی که در قیاس به کار برده می شه. کثیر الاستعمال هست، یعنی یک سری تعبیرات و کلماتی که مدام از اینها استفاده خواهیم کرد، نوعاً از این تعبیرات استفاده خواهیم کرد در باب قیاس، اینا رو میگن اصطلاحات. اصطلاحات این باب، اصطلاحات باب قیاس در یک تقسیم دو دسته میشن. دسته اول اصطلاحات عامه، دسته دوم اصطلاحات خاصه. منظور از اصطلاحات عامه عبارت است از اون تعبیراتی که و کلماتی که و اصطلاحاتی که مربوط میشد به عموم ابواب قیاس. در سر تا سر این باب، این مبحث قیاس، از اونها استفاده میشه. اختصاص به بابی دون بابن ندارد. در قیاس‌های استثنایی از این اصطلاحات استفاده میشه، کاربرد داره. در قیاس‌های اقترانی ها کذا، در اقترانی حملی هم از اینا استفاده میشه، در اقترانی شرطی هم از اینا استفاده میشه، در اقترانی حملی هم شکل اول از اینا استفاده میشه، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع همگانی است. در همه مباحث قیاس این تعبیرات رو خواهیم دید و خواهیم به کار بست، میشن اصطلاحات عام. منظور از اصطلاحات خاصه اون دست تعبیرات و اصطلاحاتی است که رایجه، مرسومه، متعارفه، کثیر الاستعمال هست، اما نه در همه ابواب قیاس، نه در همه مباحث قیاس، بلکه مخصوص به بابی هست دون بابن. فرض بفرمایید یه سری اصطلاحات در خصوص قیاس اقترانی حملی به کار برده میشه که درس بعد اونها بیان خواهد شد. یک سری اصطلاحات در خصوص قیاس اقترانی شرطی به کار برده میشه که در باب خودش اونها بیان خواهد شد. یک سری اصطلاحات در قیاس استثنایی به کار برده میشه. هر کدوم هم متناسب با خودش اصطلاحاتی داره، تعبیراتی دارد که اندل قوم اینا مصطلحن، استعمال میشن، به کار میرن و ما ابتداعاً باید در ابتدای هر بحثی با اون تعبیرات آشنا بشیم. اما فعلا اصطلاحات عامه را بیان میکنن. چند اصطلاح هست که اینا عمومیت داره، در سر تا سر قیاس از اینا استفاده میشه، پس لازم است ابتداعا با این اصطلاحات آشنا بشیم. مجموع 5 اصطلاح هست. اصطلاح اول سورة القیاس، اصطلاح دوم مادة القیاس یا مقدمات قیاس یا مبادی تصدیقیه قیاس، این دو اصطلاح به هم مربوطن. قبل از این که این دو را معنا بکنم، ابتداعاً یک سری به ادبیات بزنیم. اونجا هیئت داشتیم، ماده داشتیم، اونا رو یادآوری کنیم. مثلا میگفتیم که هیئت فعل ماضی معلوم فعل سه تا فتحه هست مثلا. خب این هیئت، این شکل خاصی است که به این کلمه دادیم، بر وزن فعل خونده میشه، نه بر وزن مثلا فعل یا فعل یا به نوع دیگه. این فتحات ثلاث یه هیئت خاصی به شکل خاصی به کلمه داده، اینو میگیم هیئت. بعد این هیئت گاهی در ضمن این ماده هست که مثلا نون و صاد و را باشه، نصر بر وزن فعل. گاهی در ضمن اون ماده دیگه است که زاد و را و با باشه، زرب. گاهی در ضمن ماده دیگر است که کاف و تا و با باشه، کتب. اینا هیئت ماده. هیئت اون شکل خاصی است که دانه دانه این کلمات دارن، صفتهی پشت سر هم بر وزن فعل هستن. ماده هم همین حروفی است که هر کدوم دارن مخصوص به خودشون. یکی حروف اصلیش زاد و را و با است، یکی چی هست شده زربه، اون دیگری شده نصره، اون سومی شده کتبه و قس الهازا. پس هیئت یعنی اون شکل کلمه، مادم یعنی همین حروفی که کلمه از اینها تشکیل شده، درست شده، که هر کلمه ای متناسب با خودش ماده ای دارد و متناسب با خودش هیئت و شکلی دارد. حالا اونجا بیان شده است که مثلا افعال هم هیئتشون موضوع اله دارد هم مادهشون. هیئت ضربه برای فعل ماضی است، ماده ضربه هم دلالت میکنه بر حدث ضرب زدن، هر دو معنی داره. ولی اسما هیئت و مادهشون جدا معنی نمیدهد. به هیئت ها و مادت ها وضع برای ذات، تدل علی الذات، مگر اسماء فاعل و مفعول که اونام شبه فعل هستن، فعل جمله دال بر زمان هستن، او بحث دیگری است. حالا اجمالا غرض یادآوری اون هیئت و ماده بود که در ادبیات از روز اول به ما میگفتن میخوندیم. در اینجا منظور از صورت قیاس عبارت از همون شکل قیاس، اون چینش خاص و ترکیب خاصی که ما به مقدمات میدیم و در سایه همین شکل و همین ترکیب خاص و چینش معین نتیجه حاصل میشه، که اگر این هیئت و این شکل نبود نتیجه نمیداد. اینو میگن هیئت القیاس. فرض کنید قیاس ما دو مقدمه داره. این چنین نیست که دل بخواهی باشد هر مقدمه رو هر جا خواستیم بیاریم، نه خیر، مقدمه اول حسابش جداست، باید اول باشه. اونی که صغرا بهش میگیم باید اول باشه، اون مقدمه دیگر که کبرا بهش میگیم باید ثانی باشه، بعد ذکر بشه. خود مقدمت این موضوع دارن، محمول دارن اگر قضیه حملیه باشه، مقدم دارن، تالی دارن اگر قضیه شرطی. اینا هم جاش مشخصه، موضوع کجا باشه، محمول کجا باشه، مقدم کجا، تالی کجا. به اصطلاحی که بعدن میگیم اصغر جاش مشخصه، اوسط جاش مشخصه، اکبر جاش معینه. این شکل خاص، این چینش معین، این ترتیب معین بهش میگن هیئت. صورت، صورت قیاس یعنی همین هیئت به شکل خاصی که ما به این مقدمات میدیم و اول مثلا صغرا رو میاریم بعد کبرا رو. صغرا رو که آوردیم اول موضوعش رو میاریم بعد محمولش رو. جا به جا نمیشن. اگر جا به جا بشه شکل قیاس به هم میخوره و سیعتی که منتج نیست، شکل باید مراعات بشه. شبیه اون کاری که مثلا یک هنرمند اثر باستانی انجام میده، کاشیایی را که توش کلماتی نوشته شده میبینید با چه نظم خاصی کنار هم اینا رو میچینه روی زمین بعد دانه دانه اینها رو در اون دیوار نصب میکنه، در اون دیوار قرار میده. اون چینش معین که هر کدوم جاش کجا باشد، این شکل دادنه، صورت دادن به این مواد و به این کاشی ها و به این اجزای پراکنده و جدا جداست. پس صورت القیاس یعنی همون شکل چینش این کلمات، شکل چینش این مقدمات که مقدمه اول جاش کجاست، مقدمه ثانی و هر کدوم هم اجزا داره، هر جزءش حساب شده قرار گرفته. بی حساب باشد سیعتی که منتج نیست. منظور از ماده قیاس همین مقدمات هست، مقدمه اول، مقدمه ثانی، اینا ماده قیاس هستند. عناصر ماده به عبارت دیگر عنصر هم بهش میگن. عناصر قیاس اینا، اگه این دو مقدمه باشه صغرا کبرا تشکیل میشه، نتیجه هم میده. اگر این دو مقدمه هر دو نباشد یا یکی نباشد، صغرا کبرا تشکیل نمیشه، نتیجه هم در کار نیست. پس این مقدمات رو بهش میگن مواد القیاس، عناصر اصلی قیاس، که گاهی ماده کل انسان حیوان و کل حیوان جسمون است، گاهی ماده العالم متغیر و کل متغیر حادث هست، گاهی ماده شیء دیگری است العالم مستغن عن المؤثر و کل، هر کجا به تناسب ماده به کار می رود و نتیجه هم ازش گرفته میشه. اینها رو ماده قیاس میگن، عناصر قیاس بهش میگن، مقدمات قیاس بهش میگن، مبادی تصدیقیه هم بهش میگن. حالا مبادی تصدیقیه در باب خودش در صناعات خمس میاد، اون علاهده دو شعبه دارد. مبادی غریبه همین دو مقدمه ای که ما رو مستقیم به نتیجه میرسه، اینا مبادی غریبه، واسطه اینه. مبادی بعیده اون مبادی و مقدمات و تصدیقاتی هستن که احیانا ممکنه خود این صغرا محتاج به اثبات باشه، میریم دنبال اونا. یه واسطه، خود این کبرا جداگانه محتاج به اثبات باشه تا منتج بشه. اونایی که اینها رو اثبات میکنه اونا میگن مبادی بعیده. همجور ادامه میدیم تا میرسیم به مبادی تصدیقیه بدیهیه، مبدأ المبادی، که این به چه دلیل کذا؟ چون اجتماع نقیزه این محال است، اون مبدأ اصلیه، چون ارتفاع نقیزه این محال است. اگر احیانا این مبادی، این مقدمات، این تصدیقات محتاج به اثبات باشه، علاهده براشون برهان میاریم، همچنان پیش میریم تا میرسیم به اون مقدمات و تصدیقات بدیهی که دیگه برهان بردار نیست، خود به خود بدیهیست و قابل استدلال هم نیست. پس مواد قیاس و مقدمات قیاس هم روشن شد. این دو مقدمه، گاهی چهار مقدمه است در قیاس مرکب، گاهی دو مقدمه است، اینا رو میگن مواد قیاس، مقدمات قیاس، عناصر قیاس، که اگر نباشن قیاسی هم درست نمیشه و اگر نباشن شکل و هیئت هم معنا نداره، چون هیئت روی ماده میاد. این مقدمات رو که داشتیم، مقدمه اول رو موضوعش رو در جای خودش، محمولش رو در جای خودش، مقدمه ثانی رو کذا، چینش رو به این مقدمات میدیم، اینا میشن ماده، اون صورت روی این ماده میاد. مثل این شکل ساختمانی که در خارج موجود میشد، روی این مصالح آمده، همین مصالح رو با نظم خاص، با چینش خاص روی هم گذاشتیم، کنار هم چیدیم، از این مجموعه یک ساختمان بسیار زیبا و قشنگ و دیدنی مثلا در آمده، که حالا که ما میبینیم لذت هم میبریم، ولی سختیاش اون بنا و اون معمار متحمل شدن. خب اصطلاح سوم و چهارم اصطلاح مطلوب هست، سومی، و اصطلاح نتیجه است چهارمی. اینا دو اصطلاحند، یه حقیقت دارن، یه ماهیت دارن، یک معنا دارن، ولی به دو اعتبار دو اسم داره. همین حقیقت رو بهش مطلوب میگن به یه اعتبار، نتیجه میگن به یک اعتبار. هر کدوم که باشه فرقی نداره. در تعریف قیاس چی گفتیم؟ گفتیم قولون مؤلف من قضایا متا سلمت لازم انه لذاتهی چی؟ قولون آخر. این قولون آخر که لازمه اون مقدماته و اگر اونها رو قبول کردیم اینم حتمیست، لابد من هست. این قول آخر یک بار بهش مطلوب میگن، یک بار بهش نتیجه میگن. کی میگن مطلوب؟ اون هنگامی که هنوز برش استدلال نشده، هنوز تبدیل به معلوم نشده. تازه ما میخوایم استدلال بکنیم که آیا انسان جوهر هست یا جوهر نیست. این هنگامی که میخوایم برش استدلال بکنیم، صغرا بیاریم، کبرا بیاریم تا نتیجه بگیریم، قبل از این مرحله، قبل از اینکه نتیجه بگیریم، یسمی مطلوبن، طلب شده، گم شده. برای چی شروع کردید استدلال بکنید؟ برای اینکه این را به دست بیاریم. غرضمون رسیدن به این مجهول هست. پس قبل از اینکه استدلال بیاد و این را معلوم بکند، یسمی مطلوب. برای ما فعلا مجهوله و مطلوب است، یعنی طلب میکنیم معلوم شدنش رو، طلب میکنیم علم به او را، یسمی مطلوب. بعد از اینکه همین لازم و همین قولون آخر برش برهان آوردیم، صغرا، کبرا، هیئتش، مادهش، همه شرایطش درست بود و این رو دانستیم و معلوم کردیم، یسمی به نتیجه. این نتیجه استدلالمونه، حاصل کار مستدل است، حاصل کار بنا یک ساختمان است، حاصل کار یک فیلسوف هم این نتیجه گیریست که از برهان، از ساختمان برهان این نتیجه رو گرفته، به دست آورده. این یسمی به نتیجه. پس همین یک حقیقت قبل از استدلال یسمی به مطلوب، بعد از استدلال و معلوم شدن یسمی به نتیجه. اصطلاح پنجمی دارن، اصطلاح حدود القیاس، اصطلاح خاصی است که این آقایون دارن. منظور از حدود القیاس عبارت است از اون اجزاء ذاتیه مقدمات. اجزاء ذاتیه یعنی اجزایی که ذات این مقدمه از اونا درست میشه، قوام این مقدمه به اونهاست. باشن این مقدمه صغرا هست یا این کبرا، نباشن این مقدمه یعنی این صغرا یا کبرا نیست. اینا رو میگن اجزاء ذاتی. و اجزاء ذاتیه که همین اجزاء مقدمات، اجزاء مقدمه باشن، حدود قیاس یعنی همین اجزاء ذاتیه یا اجزاء مقدمه، عبارتن از اون اجزایی که بعد از تفکیک این قضیه، به هم زدن این قضیه، جالا قضیه است، نسبت داره، بعد از اینم که به هم زدیم اون اجزا از بین نمی روان، نابود نمی شون، هستن. اونا منظوره. حالا در قضیه حملیه بعد از به هم زدن اونی که باقی میموند موضوع است و محمول است. اینا رو میگیم حدود قضیه و حدود قیاس. در قضایای شرطیه بعد از اینکه قضیه رو به هم زدیم اونی که باقی میموند مقدم است و تالی. اونجا حدود القیاس این مقدم و تالی است. اصطلاحی است که آقایون میگن حدود القیاس، یعنی اجزاء ذاتیه، یعنی چیزایی که قوام هر مقدمه به اونها، ذات مقدمه از اونها درست شده، یعنی اموری که وقتی ما این مقدمه رو به هم زدیم، تحلیلش کردیم، تیکه پارش کردیم، نسبت رو ازش گرفتیم، از یک قضیه بودن در آوردیم، بازم اون امور هستن، از بین نمی روند. اون در قضیه حملیه موضوع است و محمول، اما نسبت مندگار نیست، نسبت مال قضیه است، مال جاییست که محمول رو به موضوع بار کنیم، اونجا نسبت درست میشه. حالا به هم زدیم، تفکیک کردیم، موضوع رو از محمول جدا کردیم، هر یکی جدا تصور میشه، انسان جدا، حیوانیت هم جدا، دیگه قضیه در کار. وقتی قضیه نبود، طرفینی نبودن، نسبتی هم نیست. این نسبت برای ربط بین طرفین است. حالا فرض است که ما قصد ربط نداریم، قصد پیوند نداریم، قصد تصور موضوع جدا، تصور محمولم جدا، نسبتی در کار نیست. هزار تا شعر رو ممکنه شما تصور بکنید، تصورات مفرد، گسیخته از هم، جدا از هم، که بینشون هیچ ارتباطی نیست. پس نسبت از بین رفت، اون از اجزای اصلیه و حدود نیست. سور قضیه چی؟ عمده قضایا محصورات اربع بود، محصورات یا مصورات، سوردار. سور قضیه هم باقی نیست، چون سور هم از تبعات نسبته که آیا این نسبت برای تمام افراد هست، این ثبوت یا سلب، یا برای بعض الافراده. وقتی نسبتی نبود دیگه تمام یا بعض معنا نداره. جهت القضیه هم در قضایای موجه اونم مندگار نیست، تا بگیم اونم حساب میشه. به جهت اینکه جهت هم مال نسبته، بالاخره این ثبوت یا سلب اما ضروری است، ثبوت محمول برای موضوع، ثبوت مال نسبته، اما مثلا دائمی است، اما فعلیت داره، همش مال نسبته. نسبت این حالات رو داره، نسبت که نبود دیگه این ضرورت و دوام و اینها هم نیست. در قضایای شرطیه هم وقتی به هم زدیم دیگه این شرطیه چه کار است؟ اون مال شرطیه بود، حالا شرطیه نیست. فای جزاییه دیگه چیه؟ ملازمه بین مقدم و تالی دیگه چیه؟ نه، دو قضیه حملیه جدا از هم، گسیخته از هم، ازشون یک شرطیه دیگه در نمیاد. پس اونایی که بعد از این تفکیک و تحلیل باقی میمونن، اونا رو میگیم اجزای اصلیه، اجزای ذاتیه که نابود نشده، از بین نرفته. در حملیات موضوع به محمول مندگارن، بقیه بند و بیل ها از بین میرن. در شرطیات هم مقدم و تالی مندگار از اداد شرط، هیچ ملازمه، هیچ فای جزایی هم، هیچ، همه از بین میره. خب اینم اصطلاح پنجم، معنی حدود القیاس. حدود یعنی اجزای ذاتیه مقدمات، یعنی چیزایی که بعد از به هم زدن این قضیه هم اونا از بین نمیروند، هر کدوم در جای خودش مستقلن موجوده و قابل تصور هم هست، نسبتی بینشون باشد یا نباشد، ملازمه بین مقدم و تالی باشد یا نباشد، دیگه صحبت از قضیه شرطیه نیست. حالا این پنج اصطلاح فی الجمله روشنم بوده، این همه طول و تفصیل نداره. ایشون در قالب یک مثال همه این پنج اصطلاح رو باز بیان میکنن. من سریع میگم رد میشم چون بحثی نداره. اون مثال این است که شما در لسان آیات و روایات میخونید که شارب الخمر فاسق، این یه قضیه. به چه دلیل فاسقون؟ به دلیل اینکه قرآن گفته، به دلیل اینکه حدیث گفته، به دلیل اینکه اجماع مسلمین. مسئله شرعی است، دلیل شرعی داره. خب این یه مقدم، این رو دانستیم، تصدیق کردیم به این که شارب الخمر فاسق. باز در لسان آیات و روایات به ادله شرعیه میخوانیم که و فاسق شهادتش مقبول نیست، بل فاسق کل فاسقین ترد و شهادتو رد میشه. قرآن هم گفته ان الذین یرمون المحسنات فلان، تا به اینجا میرسد که اولئک هم الفاسقون، قبلش دارد که لن لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، در پایانش دارد به اولئک هم الفاسقون، شهادت اینا مقبول نیست، کل فاسقین ترد. این را هم ما از قرآن و حدیث داریم مستند، هر دو دلیل شرعی داره. منتها اگر این آیه یا روایت نص باشه سندن و دلالتن منصوص باشد، این مقدمات یقین آوره، نتیجه میشد یقینی و قطعی. اگر احیانا اینا از ظاهر آیه یا روایت دست بیاد، ظهورات یقین آور نیستن، حد اکثر گمان میاره، این مقدمات میشن ظنی، مظنونات، نه یقینیات. نتیجه هم که تابع مقدمات، نتیجه میشد یک نتیجه ظنی. حالا اینم یه مطلب، اینم از آیات و روایات دست آوردیم که کل فاسقین ترد و شهادتو، از این دو مقدمه به یک نتیجه میرسیم. اون نتیجه این است که فشار بلخمر ترد و شهادتو. پس آقای شارب الخمر شهادت، این که تو قرآن نیومده به همین عنوان که شارب الخمر ترد و شهادتو یا لا تقبل شهادتو، تو حدیث هم به این عنوان نیامده، از کجا در آوردید؟ از اون دو مقدمه. اونا رو با کیفیت خاصی کنار هم چیدیم، بهشون نظام دادیم، سامان دادیم، از اینها به یک نتیجه رسیدیم، این نتیجه رو از اینها در آوردیم. اینجوری در مقدمه اول فاسق بودن رو به شارب الخمر نسبت دادیم به برکت دلیل شرعی، این مسلم. پس من در مقدمه ثانی رد شهادت رو برای فاسق، مطلقاً هر فاسقی که باشد، اثبات کردیم. خب این شارب الخمر هم که شد یک نوع فاسق در مقدمه اول، این هم ثابت شد. نتیجه تو خود دو مقدمه نهفته است، خود به خود شکل اول هم هست، بدیهی هم هست. نتیجه میگیریم که فشارب الخمر رد و شهاده. حالا این یه مثال هست، یک نوع از انواع قیاس اقترانی، حملی هم هست، شکل اول هم هست. اون پنج اصطلاح رو اینجا پیاده کنید. صورت القیاس همین هیئت خاصی است که به اینها دادیم تا تونستیم نتیجه بگیریم. اول گفتیم شارب الخمر فاسقون، این را اول آوردیم، اونم اول که آوردیم شارب الخمرش رو موضوع قرار دادیم، فاسقونش دنبالش گفتیم و کل فاسقین کذا، اینو دنبالش آوردیم، اونم با هیئت خاصی که اول فاسق بعد ترد و شاد. این شکل خاص ما رو به یک نتیجه رسون، این میشه صورت القیاس. ماده القیاس همین دوتا مقدمه است، همین عناصرن، همینایی که اگر هر کدوم نباشد قیاسی در کار نیست. حالا در این قیاس مواد اینان، شارب الخمر کذا، در قیاس دیگر ماده دیگر به کار میاد. منطقی هم معمولا اینجور نمیگه شارب الخمر کذا، رمزی حرف میزنه. حالا برای اینکه روشن‌تر بشه ایشون مثال زده، و الا میگفتیم که الف ب است و هر ب جیم است، پس الف جیم هست، اونجا رمزی حرف، بعدن هم رمزی حرف خواهیم زد، ولی فعلا اول راهه. اینم ماده قیاس، همین مقدمات، و مطلوب همین نتیجه است که فشارب الخمر ترد و شهادتو. قبل از این که بریم از آیات و روایات این استدلال رو فراهم بکنیم، این نامش مطلوبه. سوال: آیا شارب الخمر اگر در محکمه شهادت داد علیه کسی شهادتش مقبول است یا نه؟ ما نمیدونیم، میریم میگردیم دو مقدمه پیدا میکنیم، کنار هم میچینیم، به این نتیجه میرسیم. پس همین امر، همین نتیجه مطلوبون قبل از این که بهش استدلال بشه. و همین نتیجه، همین قضیه شارب الخمر ترد و شهادتو یسما به نتیجه، بعد از این که رفتیم و گشتیم این استدلال رو پیدا کردیم، مقدمات رو کنار هم چیدیم، به این رسیدیم، نامش میشه نتیجه، حاصل کار ما، حاصل زحمت یک مجتهد. حدود القیاس چیه؟ حدود القیاس هم مشخص است، اون کلمه شارب الخمر موضوع، کلمه فاسقون محمول، و کلمه ترد و شهادتو که محمول قضیه بعدی، چون فاسقون تکرار شده، حد وسط بهش میگن در اصطلاحات قیاس که درس بعدی میگیم. این شارب الخمر رو بهش میگن اصغر، فاسقون رو که تکرار شده در هر دو مقدمه بهش میگن اوسط، که نقش اصلی رو همین بازی میکنه. اگه اینو نداشته باشیم قیاس در کار نیست، نتیجه هم نمیده. و اون ترد و شهادت رو بهش میگن اکبر یا محمول قضیه دوم و کبرا. اینا هم حدود قیاس هست که قضیه رو به هم بزنیم، باز شارب الخمر علاهده هست، قابل تصوره، فاسقون علاهده هست، معنی داره، مصداق داره، قابل تصوره. ترد و شهادت هم قضیتون خبریه علاهده برای خودش موجود هست، که رد شهادت یا رد میشه شهادت کسی فلان، یا خود رد و شهاده به صورت مرکب ناقص علاهده معنی داره، قابل تصویر است، نسبت بین اجزا باشد یا نسبت بین اجزا نباشد. خب اینا اصطلاحات عامه است که در آینده اگر گفتیم حدود قیاس بدونیم که منظور چیه، گفتیم صورت القیاس بدونیم که منظور چیه، و روشنم. مبحث سوم در باب قیاس مربوط میشه به انواع و اقسام قیاس، که این بحث اصلیه. به طور کلی ما در باب قیاس از دو زاویه و از دو بعد بحث داریم. یکی از بعد ماده قیاس، موادی که در قیاس استعمال میشه، یعنی مقدمات قیاس، یعنی صغرا و کبرای. از اون ره گذر که مواد از حیث ارزش و از حیث نتیجه فرق دارن، بعضیا یقین آورن 100%، بعضیا گمان آور هستند، بعضیا صرفاً خیال برانگیز هستند، هیچ یقینی و گمانی برای ما نمیاره و انواع و اقسام چون گوناگون هستند و متفاوت هستند، از هر کدام یک نوع قیاس درست میشه، از هر کدوم از این مقدمات نوعی از قیاس درست میشه، مجموع میشه 5 نوع قیاس به اعتبار ماده. نوع اول قیاس برهانی بهش میگن، اون قیاسی است که مقدماتش یقین آور باشه، که خود یقینیات 6 دستن در باب خودش در صناعات 5 باید بیاد. نوع دوم قیاس خطابی بهش میگن یا خطابه، اون قیاسی است که از مقدمات گمان آور تشکیل میشه، مزنونات. مثلا با یه خبر واحدی که از امام رسیده میشه در مقام وعظ و انداز از او استفاده کرد، حالا ولو سندش هم خیلی قرص نباشه، خبر فاسق هم باشد، ولی در مقام وعظ از یک امر ظنی هم میشد استفاده کرد و طرف رو موعظه کرد، قیاس خطابی مال اون بود. نوع سوم قیاس جدلی است که از قضایای مسلمات درست میشه، یعنی قضایایی که طرفین تسلیم هستن، ولو مطابق واقع نیست، حقم نیست، ولی طرفین یا طرف مقابل بحث شما قبول داره، شما از قضایایی که خودش قبول دارد علیه خودش استفاده میکنید، میشه جدل، تفصیلا در باب خودش میاد. نوع چهارم قیاس مغالطه ایست، سوفسطایی، سفسطه، که از مقدمات مشبهات استفاده میشه، مشبهات قضایای کاذبه هستند که شبیه به قضایای صادقه هستند، دروغه، کذبه، ولی این مغالطه میکند استفاده میکنه، مثل مشترکات لفظی، در باز از هر بازی پرنده است، ظاهرش که هیچ اشکالی نداره، هیئت و شکلش هم ایرادی ندارد، ولی باطنن مغالطه است، مشترک لفظی است فلان. و قیاس شعری داریم که از قضایای مخیلات که فقط تأثیر در خیال دارن، یه جوری تعریف میکند که آدم مندست میشه، مسرور میشه، ولو اون شی خیلی هم مثلا شیء بدی باشه، جزء خبائث باشه و از این امور، جزء فواحش باشه، جزء زشتی ها باشه، ولی جوری وانمود میکند که آدم خوشش میاد از او، الخمر و کذا و کذا مثلا. اون طرف یه شیء بسیار خوب و عرض میشد لذیذ را و پرفایده رو جوری بیان میکند که آدم ازش منقبض میشه، گرفته میشه، تأثیر در خیال. اصل را جوری تعریف میکند که مرتون محوهتون کذا و کذا، هر کی بشنمه بعدش میاد. اینا مخیلاتن، حالا در جای خودش تفصیلا میاد. قیاس شعری هم اسمش با خودش از این قضایای خیالی درست شده. ملاحظه میفرمایید که مواد قیاس فرق دارن، انواع و اقسام، یقینیات، مزنونات، مشبهات، مسلمات، نمیدونم مخیلات، چی چیپ، به تناسب هر کدوم یه نوع قیاس درست میشه و یه نتیجه ای دارد که تفصیلا اینا در باب صناعات 5 اونجا مطرحه. القیاس از حیث ماده که مادهش یقینی باشد، گمان آور باشد، چی باشه چی باشه، مربوط به اون باب. و بعد دوم و زاویه دوم قیاس از حیث صورت به شکله. استدلالاتی که ما میکنیم اشکال مختلفی داره و هر شکلی هم یه جور نتیجه میدهد، به حسب هیئت و شکل هم یه بحث داره. خب وقتی از حیث هیئت و شکل بحث میکنیم، کاری به ماده دیگه نداریم که مادهش چی باشه، صغراش و کبراش چی باشه، مهم این است که شکلش جور باشه، شرایط هیئتش درست باشه. حالا موادش هر ماده ای هست برای ما مهم نیست، از حیث صورت و شکل. این باب 5 برای این منظور نوشته شده که الان درش هستیم، مباحث الحجت، راجع به مباحث حجت و قیاس از حیث صورت و شکل قیاسه، اما موادش که یقین آور است یا گمان آور فعلا کاری به اونها نیست، اون مربوط میشه به باب صناعات 5. حالا که محور بحثمون روشن شد، قیاس از حیث ماده 5 نوع دارد که اشاره شد به سیعتی در باب ششم باب صناعات خمس، و از حیث هیئت و شکل هم دو نوع دارد، قیاس استثنائی و قیاس اقترانی. برای بیان این دو قسم بنده مطلب رو به این شکل عرض میکنم: تمام صور متصوره رو 4 صورت از بیان میکنیم تا اون دو صورت اصلی از این وسط در بیاد. به طور کلی در قیاس و استدلالی که ما میکنیم، یا این است که اون نتیجهی که بعدن میگیریم خود اون نتیجه و یا نقیض اون نتیجه احد الامره، حالا در مثال تفصیل اینا روشن میشه، یا این است که خود نتیجه یا نقیض نتیجه هم به هیئتش و شکل خاصی که الان تو نتیجه داره که اول چیه بعد چیه، و هم به مادهش، همین مواد و کلماتی که در نتیجه آمده، هم به هیئت و هم به ماده به صراحت در یکی از مقدمات ذکر شده، اما در مقدمه اول اما در مقدمه دوم، این یک نوع که خود نتیجه یا نقیض نتیجه هم به هیئت هم به ماده صریحا به صراحت در مقدمات قیاس آمد. این یک. اگر این چنین باشد اسمش رو خواهیم گذاشت قیاس استثنایی. قیاس استثنایی اون قیاسی است که نفس نتیجه یا نقیض اون صریحا در یکی از مقدمات بیان شده و حالا در نتیجه همون رو ما نتیجه گرفتیم. چرا بهش میگن استثنایی؟ چون مشتمل است بر کلمه لاکن نه، یا مثلا احیانا کلمه الا، که این سری کلمات دال بر استثناء هستن، بدین جهت بهش میگن قیاس استثنایی. حالا براش دو مثال همینجا بزنیم. یه مثال بزنیم برای جایی که خود نتیجه به هیئتی و مادتی در مقدمات آمده، مثلا ان کان محمد عالما فواجب احترامه، این یه مقدمه قضیه شرطیه. مقدمه دوم با لکن آغاز میشه، لکنه عالم. اون اول جزمی نبود، اگر عالم است احترامش واجب. این لکن میگه حتما چنینه، جزم میکند که عالم، لکنه او عالم، نتیجه میگیریم فواجبون احترام او یا فیجب او. خب این یجب و احترام او به عینه با همین کلمه با همین شکل با همین مواد پشت سر هم در مقدمه اول در تالی بیان شد، ان کان محمد عالما فواجبون احترامو. الانم نتیجه همان است که اذن واجبون احترامو، احترام محمد، یا فمحمدون واجبون. این واجبون احترامو به همین بیان با همین مواد با همین هیئت در مقدمه اول ذکر شد، نفس نتیجه آمده. این یک نوع قیاسه. حالا اسمش رو در آینده میگذاریم قیاس استثنایی اتصالی، که از راه اثبات مقدم نتیجه گرفتیم اثبات تالی را، من وضع المقدم نتیجه گرفتیم وضع تالی را. تفصیلش باید بعدن بیاد. استثنایی دو شعبه دارد، اتصالی انفصالی، هر کدوم 4 فرض دارن، دو فرضشون منتجه دو فرضشون منتج نیست، مباحثی است که در پیش داریم. همه رو که نمیشه روز اول گفت، الا روزهای بعد سرش بی کلاه میم. یه مثال هم بزنیم برای اون جایی که عرض میشد نقیض نتیجه تو مقدمات آمده نه خود نتیجه. مثلا ان کان فلان عادلا فلا یعص الله لکنه عصى الله فهو ليس بعادل، اگر فلانی عادل بود خدا رو معصیت نمی کرد، این یه مقدمه، لکنه خدا رو معصیت کرد، نه اینکه نکنه، مقدمه دوم. نتیجه بگیر پس او عادل نیست. خب این خود این نتیجه اونی که در مقدمه آمده بود اول ان کان عادلا اثبات بود، اینی که در نتیجه آمده خود اون اثبات نیست، فهو لیس بعادل، سلب از میشه نقیض اون، نقیض نتیجه. این را هم بهش میگن قیاسی که از راه استثناء نقیض تالی نتیجه گرفتیم نقیض مقدم را، نفی تالی نتیجه گرفتیم نفی مقدم را، چون اینا لازم ملزومن، لازم که نبود ملزومم نیست، حالا در جای خودش تفصیلا با استدلالاتش انشاءالله بیان میشه. این اجمالا مثال. پس این یه صورت از اون چهار صورت متصور که خود نتیجه در مثال اول یا نقیض نتیجه در مثال دوم به هیئتی و مادتی بی کم و کاست در یکی از مقدمات قیاس ذکر شده بود، اونم در مقدمه اول بود، یکیش در مقدم قضیه شرطیه، یکیشم در تالیه. حالا مهم این است که در اون مقدمه باشد، در مقدمش یا در تالیش دیگه مهم نیست. صورت دوم این است که خود نتیجه یا نقیض نتیجه نه به مادهش و نه به هیئتش به هیچ کدوم در مقدمات نیامده باشد، به هیچ کدوم در مقدمات نیامده باشد، خب این ارزشی نداره، این قطعا باطله. مثلا فرض کنید، حالا مثال العالم متغیر و کل متغیر حادث، فل انسان و حیوان چه ربطی به هم دارن؟ فل انسان و حیوانون در کدوم مقدمه آمده بود؟ در صغرا آمده، در کبرا آمده، هرگز به هم ربطی ندارن. اگر ضرب فعل ماضی است پس یضرب فعل مضارع است، لکن یضرب فعل مضارع است فثبت ولایت علی بن ابی طالب. مثلا این ثبت ولایت در کدوم مقدمه آمده؟ نه خودش، نه نقیضش، نه نفیش، نه اثباتش، هیچ کدوم در مقدمات. این قطعا باطله، چون مقدمات به منزله علتن و این نتیجه به منزله معلول است. بین علت و معلول، بین لازم و ملزوم باید سنخیت باشه، تناسب باشه، اینجا هیچ سنخیتی در کار نیست. این فقط فرضه، فقط تصور است، تصدیق نداره، باطل قطعا. صورت سوم این است که خود نتیجه یا نقیض نتیجه به مادهش در مقدمات قیاس نیومده ولی به هیئت آمده، شکل آمده ولی ماده نیومده، اینم قطعا باطله، فرض نداره، صرف تصوره، تصدیق نداره. چرا؟ چون هیئت بدون ماده تحقق ندارد. بگیم این نتیجه هیئتش اونجا بود ولی مادهش نبود، اگر مادهش نباشد هیئتش هم نیست قطعا، اینم صرف فرض باطل. شق چهارم این است که خود نتیجه یا نقیض نتیجه عرض میشد که به هیئتها با همین شکل خاصی که تو نتیجه داره به هیئتها در مقدمات نیومده ولیکن به مادتها به صورت پراکنده در مقدمات آمده. یه جزء نتیجه در مقدمه اول آمده، یه جزءش در مقدمه ثانی آمده، دو مقدمه را که کنار هم چیدیم این مجموع در نتیجه جمع شده، مواد آمده پراکنده، ولی این شکل خاصی که تو نتیجه از کنار هم در مقدمات کنار هم نبودن. فرض کنید العالم متغیر، این عالم در این قضیه آمده و کل متغیر حادث، حادثون هم در این قضیه آمده، نتیجه میگیریم فل عالم حادث. خود این فل عالم و حادثون پشت سر هم تو مقدمات نبود، پراکنده، یه جزءش موضوعش در قضیه اول، محمولش در قضیه ثانی، بعد در نتیجه حد وسط میره کنار، این اصغر و اکبر به هم پیوند میخورن، میجوشن، کنار هم قرار میگیرن، این رو هم اسمشو میگذارن، اینم ممکنه، معقوله، موجوده، نامشو میگذارن قیاس اقترانی. چرا اقترانی بهش میگن؟ چون این حدود و اجزای قیاس به هم نزدیکن، مقرونه به هم، یعنی اصغر و اکبر و اوسط، عالم و متغیر و حادث، کلمه به نام لکن، نه به نام الا، به نام اما، چیزی بینشون فاصله نیست، مقرون به همان، بهشون میگن قیاس اقترانی اسم. حالا البته قیاس اقترانی خودش سه شعبه دارد و شش مثال میبرد که امروز نمیرسیم بیان بکنیم، گرچه میخواستیم بگیم ولی مثل درس اول باب قیاس باب حجت نشد که یک ساعت از خارج گفتیم و هیچ هم تطبیق نکرد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الاصطلاحات العامه فی القیاس، لابد اولا قبل از هر کلامی من بیان مصطلحات عامه، اصطلاحاتی که رایج متداول است و عمومیت هم داره، مربوط به همه ابواب قیاس هست، اختصاص به بابی دون بابین نداره. ادا سوای مصطلحات خاصه ای که اختصاص دارن به کل نوعین از انواع قیاس، بعضی از مصطلحات مال قیاس اقترانی حملی است، بعضی هم مال اقترانی شرطی است، بعضی هم مال استثنایی است، هر کدوم هم یه اصطلاحاتی دارن برای باب خودشون. التي اون مصطلحات خاصه ای که سیر دو ذکرشون در مناسباتشون، هر کدوم در باب خودش، در اول باب خودش. فعلا در اول همه ابواب اصطلاحات عامه رو که مال همه است میگیم. و هی اون مصطلحات عامه پنج مصطلح است: یک، صورت القیاس، به شکل قیاس، و یقصد به این صورت اون هیئت به شکل تألیف و چینشی است که الواقع بین القضایا، حتما این قضیه باید اول باشه، اولم که هست موضوعش چجور باشه، معمولش حتما اون قضیه بعد باشه و الا منتج نیست. این چینش خاص. اصطلاح دوم المقدمه یا مادت القیاس یا مبادی تصدیقی یا عنصر، و هیه کل قضیتن، هر قضیه است که، حالا در قیاس های بسیط صغرا و کبرا، دو مقدمه بیشتر نده، در قیاس های استثنائی یک شرطیه است، یک حملیه، هر قضیه شرطیه، هر چه کل قضیت این که تتعلف و فراهم می آید و ترکیب می شود منها از اون قضیه صورت القیاس، اون قضایا رو میگن مقدمه، مقدمات قیاس، قضیه اول، قضیه دوم، در هر کجا فرق داره، یک جا الانسان حیوان و الحیوان جسمون هست، یک جا العالم متغیر و کل متغیر حادث هست، متناسب با هر بابی. و المقدمات تسمى ایضا، علاوه بر این که مقدمه بهش میگن، مواد قیاس هم بهش میگن، مبادی تصدیقی هم بهشون میگن، چون اینا نباشن تصدیق حاصل نمیشه، نتیجه گرفته نمیشه. حالا منطقی نوعا این مواد رو رمزی به کار میبره، الف ب هست، ب جیم هست، گاهی هم خود مواد رو به کار میبرد، انسان حیوان است، حیوان جسم است، تا روشن تر باشه. اینجوری اصطلاح سوم المطلوب و هو القول لازم من القیاس، اون قولی است که، یعنی قضیه، قول شد مرکب تام خبری، اون قضیه است که لازم آینده است از این قیاس و از این استدلال، حتما نتیجه گیری میشه. و یسمى این قول مطلوبا کی؟ انده، هنگامی که هنوز معلوم نشده، انده اخذ ذهن، شروع ذهن من و شما در تألیف و فراهم کردن و چیدن مقدمات، در این هنگامی که وارد عمل میشه میخواد استدلال بکنه، میگیم این مطلوبی داره، طلب شده ای دارن، میخواد با این استدلال به دست بیاره، میره دنبال استدلال. اصطلاح چهارم ان نتیجه، و این نتیجه المطلوب اینو، خود همون مطلوب هست، همون قول آخری که اللازم من القیاس همونه، ولیکن یسمى بها، به این نتیجه بعد از تحصیل اون مطلوب من القیاس، که وقتی زحمت کشیدیم، قیاس فراهم کردیم، شرایطش، حدودش رعایت شد و اینا رو کنار هم چیدیم، این نتیجه حتما دست میاد. حالا که دست آمد یسمى به نتیجه. اصطلاح پنجم الحدود، حدود عبارت است از اون اجزاء ذاتیه مقدمه، که ذاتیه میگوین چون مقدمه قوامش به این هاست، اینا داخل در ذاتن، اگر موضوع محمول نباشد صغرایی در کار نیست، موضوع محمول نباشد کبرایی هم در کار نیست، قوام صغرا به موضوع به محمول، اجزاء ذاتیه مقدمه که قوام مقدمه به اون هاست. و نعنی به اجزاء ذاتیه یا اجزای اصلیه و اولیه، اون اجزایی را که طبقا باقی میمونن و نابود نمیشون بعد از تحلیل قضیه، که قضیه را تیکه پاره بکنیم، که حملیه باشد شرطیه، اونایی که بعد از تحلیل میمونن اونا اجزای ذاتیان، اونایی که میرون هیچ، مثل نسبت، مثل این شرطیه که اونا از بین میره. فعضا مثال میزن، فعضا فککنا، تفکیک کردیم، از هم جدا کردیم، گسستیم و حللنا، تحلیل کردیم، تجزیه کردیم، قضیه حملیه را مثلا به اجزاءش، خواهیم دید که لا یبقا از این قضیه حملیه الا یک موضوع و یک محمول دون نسبه، نسبت مال قضیه بود دیگه، حالا ما قضیه رو به هم زدیم، قضیه این نیست که نسبت باشه، لان نسبه انما تقدم به طرفین، قوامش به دو طرف هست، موضوع محمول، خب برای چی میاد؟ لربط بینام و به منظور پیوند دادن. و فرض نیست که ما این پیوند رو گسستیم، تفکیک کردیم، پیوندی نیست، پس نسبتی هم نیست. فعضا افرده، جدا آورده شد، مفرد یعنی بریده، جدا. هنگامی که جدا آورده شد هر یک از این دو طرف از اون دیگری، فمعنای این افراد این است که ذهاب و نسبه بین آما، نسبت رفت، نابود شد، دیگه نسبتی نیست. و اما سور قضیه، کل، جز، بعض، اینا چی؟ جهت قضیه، ضرورت، دوام، فعلیت، اینها چی؟ فهما من شؤون نسبه، این سور از شؤون نسبت است، چون ثبوت یا برای تمام افراد است یا برای بعض، سلب هم هاکز مال ثبوت و سلب نسبت. فرض است که نسبتی نیست، پس شؤونش هم نیست، تبعاتش هم، جهت هم از شؤون نسبته، چون این ثبوت یا سلب اما ضرورت دارد، اما وقتی ثبوتی نیست، سلبی نیست، دیگه ضرورتی چی؟ دوام چی؟ فهما من شؤون نسبه است، تبعات نسبتن، فلا بقاء لهما بعد ذهاب نسبت. کذالک این مال حملیه بود. کذالک اذا حللنا، تحلیل کردیم، تفکیک کردیم شرطیه را به اجزاءش، لا یبقا من الشرطیه الا یک مقدم و یک تالی. این شرطیه رفت، فای جزائیه رفت، ملازمه بین اما رفت، اینا از هم گسستن، تلازمی نداره. فالموضوع والمحمول، یا مقدم و تالی، عبارتن از اون اجزای ذاتیه و اصلیه مقدمات قیاس، یعنی صغرا و کبرا. و هیه به همین اجزای ذاتیه الحدود در اون مقدمات و در اون قیاس، حدود قیاس اینا. و نوز همین مصطلحات پنجگانه را در قالب یک مثال، فنقولو قضیه اول یک، شارب الخمر فاسق، اینو میگیم صغرا در اصطلاح منطق. خب این یه قضیه است، دلیل شرعی هم دارد، قرآن گفته، سنت گفته، اجماع گفته، از نظر شرعی مسلم. مقدمه دوم و کل فاسقین ترد و شهادت، و این را هم باز شرع، شرع مقدس گفته، عقلی نیست، کبرا. مقدمه سوم فشارب الخم، این سه نقطه خودشون بعدن میگن علامتی است که نوعاً در هندسه به کار میره، که به معنای رمزه، به معنای این است که ف یا ازن، یعنی در این هنگام، حالا که این شد بنابر این کذا، به جای بنابر این علامت رو استعمال میکنن. بنابر این شارب الخمر ترد شهادتو، یا ازن در این هنگام که چنین شد، این دو مقدمه مسلم شد، این نتیجه هم مسلم میشه، این لازمه اونه. فبه واسطه، خب این نتیجه رو از کجا گرفتیم؟ این که تو آیه نیست که شارب الخمر ترد شهادتو، به همین عنوان تو روایت نیست، از دو مقدمه. فبه واسطه نسبت دادن کلمه فاسق به شارب الخمر در قضیه رقم اول، اون صغرا، گفتیم شارب الخمر فاسق، و نسبت دادن رد شهادت، مردود بودن شهادت به کل فاسق در قضیه رقم دو، گفتیم و کل فاسق کذا، استنبطنا و استنتجنا، نتیجه گرفتیم، استنباط کردیم، استخراج کردیم، نسبتی را ما بین رد شهادت اما بین شارب الخمر در قضیه رقم سه که نتیجه باشد، و الا این نسبت مستقیما و به همین شکل در آیه و روایت نبود، از اون دو مقدمه این رو استخراج کردیم، به دست آوردیم. فکل واحدتین، حالا اون اصطلاحات، هر یک از قضیتین یک و دو، شماره یک و دو رو مقدمات بهش میگن، مواد القیاس که نباشند قیاسی نیست. و اصطلاح شارب الخمر یک، فاسق دو، ترد و شهادتو، این سه کلمه رو حدود القیاس میگن، که بعدم که قضیه رو به هم بزنیم این اجزا از بین نمیرن، هستن. ول قضیه رقم سه، اون قضیه بعدی نتیجه گرفتیم، هم بهش مطلوب میگن هم بهش نتیجه میگن، قبل از استدلال مطلوب، بعد از اینکه استدلال شد و معلوم شد یوسم ما به نتیجه، به دو اعتبار. و تعلیف بین مقدمت این که اول چی باشه بعد چی باشه، اونم که اول میاد موضوعش چی باشه، مهم اون چینش معین، یسمى سورة القیاس، اسمش هست سورة. و لا یخفا، اون رمز بالا سه نقطه رو میخوان بگن، لا یخفا که انا استعملنا، این علامت رو بین پرانتز، یعنی نقطه ثلاث، سه نقطه را، دو نقطه درش، یه نقطه کوچکتر بالا، و وضعناها، این سه نقطه را قبل از نتیجه در اون قضیه سوم، و هیه این سه نقطه اینجوری علامتون هندسیه که در هندسه به کار میره، تستعملو این علامت در هندسه برای دلالت بر انتقال به مطلوب، نتیجه گیری، نتیجه رو که از برهان هندسی میگیرن با این علامت مصدرش میکنن، در صدر نتیجه این علامت میاد. و تقره و این علامت در عربی اذن، در فارسی بنابراین، این نتیجه که میگیم اینه، یا پس متفرع بر این. و سنستعملو این علامت رو اند استعمال حروف، رمز که میاریم به جیم هست، جیم فلان هست، بعد این علامت رو میاریم، نتیجه رو دنبالش میاریم. فی مایعتی در مباحث بعدی، هم لل اختصار که بنابر اختصار است، هم لل توضیح که فکر نکنید این مال همین ماده است که کل انسان کذا، مال مواد دیگر هم هست. اقسام القیاس به حسب مادتی و هیئتی. قلنا در همین بحث قبلی بیان مصطلحات، این که مقدمات قیاس تسمى مواد القیاس، به هیئت تألیف و چینش بین این مقدمات تسمى صورت القیاس، این الان گفتیم. حالا میگیم فالبحث با این حساب، بحث از قیاس من نحوین، یعنی جهتین، کلمه نحو به چند معنا آمده، یکیش جهته، از دو جهته، از دو بعده. یک، من جهت ماده قیاس، موادی که قیاس از اونا درست میشه، به سبب اختلاف این ماده که یقین آور است و چی الان خودشون میگن، ما قطع نظر از صورت. اینجا وقتی ماده رو بحث میکنیم کاری به هیئت و شکل قیاس نداریم، شکل اول از ثانیه چیه اصلا کار نداریم، خود این ماده، این موضوع محمول که کنار هم گذاشتیم، آیا یقین آور است یا گمان آوره. بعد البته باید شکل خاصی هم بهش داد، او بحث دیگر است. قطع نظر از صورت فعلا داریم، ماده رو که بحث میکنیم متفاوته. بیان این که ماده مختلف است اینه، به انتکون مقدمات قیاس همه یقینیه، قیاس برهانی بهش میگن، یا همه ظنیه و گمان آور، قیاس خطابی بهش میگن، یا همه از مسلمات یا مشهورات، قیاس جدلی بهش میگن. مسلمات قضایایی است که طرفین تسلیم اونا هستن، طابق الواقع ام لم یطابق، یا دست کم طرف مقابل بحث ما که ما میخوایم مجابش کنیم اون اینها رو قبول داره، میشه مسلمات اندل خصم. مشهورات هم قضایایی هست که شهرت دارد، حالا بین یک دسته یا بین همه مردم شعب داره. 6 نوع مشهورات داریم که در باب خودش میاد، چه این که یقینیات هم 6 نوع است. یا وهمیات که حاکم به اونا وهم انسان است، قوه واهمه، مثل که آدم در جای تاریک هست، قوه واهمش حکم میکند که از تاریکی بترسه، فکر میکند مثلا یک حیولای الان بهش حمله ور میشه، یا از کنار قبرستان که میگذره کذا، اینا مال وهمه، مال عقل کی نیست. این در قضایای، در قیاسات مغالطه‌ای استعمال میشه. اول مخیلات که موجب تصدیق نفس نیست بلکه خیال برانگیزه، قوه خیال رو منقبض میکند یا منبسط میکند، در قیاسهای شعری ازش استفاده میشه. او غیر این مقدمات مثل مشبهات، قضایای کاذبه‌ای که شبیه به صادقند که باز هم در مغالطه ازش استفاده میشه، و مثل مقبولات، یعنی قضایایی که از یک بزرگ رسیده که طرفین اون بزرگ رو قبول دارن، ازش، از کلامش استفاده میکنن، میشه جدل، قیاس جدلی. من مصیعتی فی بابی که همون باب صناعات خمس باشه، باب ششم، و یسمى البحث در ماده قیاس به نام از صناعات الخمس، الذی اون صناعات خمسی که، یا اون بحثی که، عقدنا لأجل این بحث باب ششم را که الاتی انشاءالله، فعلا ما در اول باب پنجمی. فانه ینقسم، شنچین است، ینقسم قیاس به نظر الی ذالک، به ماده، الی برهان، قیاس برهانی موادش یقین آور است عموما، جدل موادش گمان آور است، موادش مسلمات و اینهاست، خطابه موادش مزنوناته، شعر موادش مخیلاته، مغالطه موادش مشبهات و وهمیات هست، اینا هر کدوم در باب خودش میاد. فعلا اینو کار نداریم. دو، بعد دوم من جهت صورت القیاس که اینم مورد بحث هست، چون شکل قیاس هم متفاوته به سبب اختلاف صورت. باز در اینجا معقد این نظرن شأن الماده، کاری به وضع ماده نداریم که مادهش یقین آور، گمان آور است، هرچی، ما شکل قیاس رو میخوام درست کنیم. و هذا الباب، یعنی باب پنجم که الان درش هستیم، معقودون، بسته شده، منعقد شده للبحث عن القیاس من هذا الجهت، یعنی صورت، و هو قیاس ينقسم من هذه الجهت یعنی صورت به شکل الى قسمین اقترانی و استثنایی. این دو تقسیم از کجا؟ به اعتبار اینکه تصریح شده است به خود نتیجه یا به نقیض نتیجه در مقدمات قیاس و عدم تصریح یا تصریح نشده است پراکنده ذکر شده. اگر تصریح شده استثنایی است، نشده اقترانی است. فالاول قسم اول به هوه اون اول اونیست که المصرح در مقدماتش به خود نتیجه بعضی جا یا به نقیض نتیجه بعضی جا اقسام داره. این اولی یسمى استثنائی گن. چرا؟ چون مشتمل است بر کلمه استثنا که لکن نباشد یا الا باشد. احیانا دو مثال میزنن، یکی برای اونجایی که خود نتیجه آمده است، یکی برای اونجایی که نقیض. مثال اول، این کان محمدون عالمن فواجبون احترامو. قیاس استثنایی همیشه مقدمه اولش قضیتون شرطیه، این بعدن میاد. لکن نهو مقدمه دوم، لکن محمد عالم است نتیجه، اون همون علامت هندسی اینجا آمد در نتیجه. اذن فمحمدون واجبون احترامو. خب این واجبون احترامو با همین خصوصیت در اون مقدمه اول آمده است که فواجبون احترامو. چند نتیجه یعنی رقم سه، این قضیه سوم مذکورت اینا خودش نه نقیزش در مقدمه رقم سه چه قضیه شرطیه بود، در تالیش آمده نه در مقدمش. مثال دیگر و ماننده، لوکان فلانون یه قضیه اول، مقدمه اول، اگر فلانی عادل است صواب لا یعصی الله، خدا رو معصیت نمی کنه. قضیه دوم، ولکن نه قد عصی الله، دیدیم که شراب غیبت کرد خدا رو معصیت کرد، نتیجه بگیر. قضیه سوم اون علامت هندسی، اذن ما کان فلانون عادلن، فلانی عادل نیست، نقیض نتیجه در مقدمات آمده. فن نتیجه تو رقم مصرحون به نقیضش در مقدمه